بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته یک روایتی رو بهش اشاره کردیم از امام صادق علیه السلام که اقسام طلاب علوم رو به سه دسته تقسیم کرد. می فرمودند که طلبه علم سه دستند. دسته اول رو اشاره فرمودند که کسانی هستند که طالب و صاحب جهل و مراء هستند. صفات اینها رو روایت چنین برشمرد که اینها موذی‌اند، علمشون نافع که نیست هیچ، بلکه ایزا میکنن، ممارن به معنای اینکه جدل میکنن و همه جا حرف میزنن، همه جا مشغول صحبتن. جزاشون رو امام فرمود که خداوند جزای اینها رو خواهد داد به این که دقلا خیشومه. گفتیم خیشوم یعنی بینی، یعنی خدا بینی اینها رو میشکونه، به خاک میکشه. و کمرشون رو میشکنه و قطع منه حیزومه. بعد اشاره فرمودند که دسته دوم اون کسانی هستند که صاحب استطالت و الختم. گروه دوم کسانی هستند که علم رو فرا میگیرند برای تکبر، برای خودعه. گروه اول علم رو فرا میگرفتن برای جدل، برای آزار. اشاره کردیم که جهل به معنای ایزا هم میاد. این گروه دوم کسانی بودن که علم رو فرا میگرفتن برای تکبر، برای خودعه. صفاتی که امام براشون برشمردن، گفتن یکی اینها متملقن. صفت دیگری که براش برشمردن، گفتن اینها اهل خودعن. صفت دیگه این که می گفتن در مقابل اقران و مشابهات خودشون، یعنی علما، متکبرن، اما در مقابل اغنیا و زورمندان متوازن. تعبیری که فرمودن این بود که یستطیب علی مثلهی من اشباهه، بر اشباه خودش، اونایی که مثل خودشان و اشباه خودشان، تکبر می‌ورزه. اما همین آدم که تکبر می‌ورزه مقابل اشباه خودش، یتواضع للاغنیاء من دونه، در مقابل اغنیا متواضع میشه. مقدار جلسه گذشته پیرامون این صفت صحبت کرد. جزایی که به این گروه داده میشه رو امروز از این روایت ببینیم. یه نکاتی توش داره، به هر حال از زبان بزرگان دین مرور. بسیار تعبیر لطیف این روایت داره، خیلی تعبیر قشنگیست. میگه این آدم آدمی که علم رو یاد میگیره برای تکبر و به تعبیر ما برای زندگیش، برای مال و حطام دنیا، این آدم فهول حلوائهم حازم ول دینهی حاتم. این آدم حلوای صاحبان زر و زور رو میخوره، بله گیرش هم میاد، کهنم میخواد بگه زندگیش میکرد، اما ولدینهی حاتم، دین خود را بنمیده. فهول حلوائهم حازم ولدینهی حاتم. راجع به این بعده های مقداری جلسات دیگه حرف میزنیم. میخوام امروز به یک فراز دیگه از این روایت اشاره کنم. جزایی که خداوند طبق نظر امام صادق، طبق بیان نورانی ایشون اشاره میفرماید اینه که میفرماید این آدم ها رو خدا کور میکنه، کور باطن میکنه. فاعمى الله على هذا خبره، خدا بینایی اینها رو، فهم اینها رو میگیره. صحیح و از سقیم تشخیص نمیده، تشخیص نمیده. جزای دومشون اینه که خداوند و قطع من آثار العلماء اثره، خدا اثر این فرد رو از آثار علماء بر. راجع به این فراز آخر یه مقداری امروز دو سه دقیقه صحبت بکنیم بعد وارد بحث خودمون بشیم. این که انسان ذکرش بعد خودش باقی بمانه، یادش باقی بمونه و به یاد خیر ازش یاد بکنند، این یه خواسته انسان هاست. حضرت امام در همین کتاب چهل حدیث در جای دیگه می فرمایند که در زیر حدیث ششم میگن میل به بقا بعد از مرگ، انسان دلش میخواد به نوعی بعد مرگ باقی بمونه، این ناشی از اینه که انسان مرگ رو فنا خودش میدونه. این که بعد از او یاد او باقی بمونه، ذکر او باقی بمونه، در لسانها باشه، در کتابها باشه، بعدی ها هر کی میاد از او یاد بکنن، این حتی در کلام پیامبر هم هست. یکی از دعاهای حضرت ابراهیم اینه وجعلنی وجعلی لسان صدق فی الاخرین. تعبیر جالبی است، حضرت ابراهیم لسان صدق رو گفتن ذکر خیر، وجعلی لسان صدق فی الاخرین. یه جایی قرآن میخواد بگه ما به بنی اسرائیل نعمت دادیم، به پیامبران بنی اسرائیل نعمت دادیم، میفرماید وجعلنا لهم لسان صدق علیا در سوره مریم، اون اولی سوره زخرفه، سوره شعرا، ما به اونها یک لسان صدق دادیم. صدق در اینجا به معنای درستی است، به معنای خوبی، شایستگی. مثلا وقت بعد خلی مدخل از سه دقیقه، یعنی جای خوبی واردم بکن، و اخراجی مخرج از سه دقیقه، یا قدم از سه دقیقه، در جای دیگه در قرآن داره قدم از سه دقیقه. تو آیه دیگه میبینید پیامبر رو که میخواد بگه میگه و رفعنا لک ذکرک، اسم تو بلند کرد، یاد تو بلند کرد. در واقع حضرت ابراهیم همین آیه وجعلی لسان صدقین میگن علتش اینه که تمام ادیان بعد از او، او رو به بزرگی و با احترام یاد کرد. اینکه انسان دلش میخواد بعد از او یادش باقی بمونه، در اذان باشه، ذکرش باشه، کتابش باشه، فراموش نشه. و بیادشان زمزمه نیم شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند، نسیان منسیا نشه. خب در رابطه با غیر عارف این مطلب خوبه، اما سوال اینجاست که کسی که دنیا رو همه رو در پیشگاه خدا هیچ میدانه، کسی که از این مقام بلند عبور کرده که دیگه خودش رو ندونه، این چرا به دنبال لسان صدقه؟ این که انسان ها به تو طبیعی دنبال لسان صدقه هم خب حرف بدی نیست، اما ابراهیم با اون مقام، حالا اشقیا شنیدید در جنگ بعد وقتی سر ابو جهل رو میخواست ببره چی بهش گفت؟ بهش گفتش که به اون مسلمانی که میخواست سر ببره گفت از پایین تر ببر، میخوام وقتی به سر نیزه میزنن منو عبور میدن سرم بلندتر از بقیه باشه، تا این مقدار دلش میخواست بعد خودش مطرح باشه. درباره اشقیا این گونه است، غیر اشقیا هم ممکنه دلشون بخواد محل کلام باشن، محل بحث باشن، اما عارف که همه چی رو در پیشگاه خدا میدونه چرا؟ مرحوم آقای طباطبایی در المیزان نسبت به این مسئله دو توجیه داره. یک توجیه رو در جلد اول صفحه 286 میفرماید، میفرمایند این که ابراهیم میگه لسان صدقه نه من حیث هو و هو به خاطر خودش نیست، برای این که بعضی ها هستن که اسمشون گره خورده با رفعت مقام دین، با بلندی نام دین نماد میشن. برخی هستند که به تعبیر من البته اینا پرچم دین میشن، پرچم اون اندیشه میشه. این که ابراهیم میخواد نام خودش باقی بمونه برای اینکه میخواد دعوت حق باقی بمونه. وجعلی لسان صدقه، این وجعلی یعنی حالت من به خاطر لطفی که تو خدا به من کردی تبدیل به نماد شدم، پرچم دینداری شدم، مبارزه با شرک شدم، مبارزه با بت‌پرستی شدم، در حالی که من با همه فراز و فرودها چیزی نیستم جز آنچه تو میخوایی. اما خدایا تو این پرچم رو و نمادهاشو باقی بده. و الا اگر همون جا از ابراهیم میپرسیدن خب حالا این نماد کشو دیگه ای باشه مهم نبود براش، یه مرز بسیار لطیفی بین این که ببینیم چه مقدار برای خدا گام برمیداریم با برای خودمون وجود داره. ببینید این حرفایی که احیانا در رابطه با شما میزنن و خوشتون میاد، خیلی وقتا منبر میری، نماز جماعت میری، احکام بیان میکنی، درس میدی، خوشت میاد، میبینی مثلا وقتی منبر فلان ده جمعیت پر شد، نماز جماعت رفتی ببینی مثلا مسجد پر شد، جوانا اومدن یا مقدسین اومدن نماز خوندن، میگی الحمدلله چقدر مردم دیندارن. برای این که ببینید واقعا خوشحالیتون برای دین مردمه یا برای این که پشت سر شما هستن، ببینید اگه کس دیگه ای هم این کار کرده بود همین مقدار خوشحال میشدی؟ بگه اگه برای رفیق، برای آخوند دیگری، برای یک صاحب علم دیگری این اتفاق می افتاد به همین اندازه خوشحال می شدی؟ اگه به همون اندازه خوشحال می شدی معلوم می شه خوشحالی تو خودت نیست. کرده دیدیم. اگه بعضا ناراحت هم میشی که چرا مثلا فلانی بگون دستگاه شلوغ‌تر از ماست، این معلوم میشه من اینجاست، خدایی در کار نیست. امام حسین دخون و گنب شد برای اینکه تو من ما خودمون رو ببینیم. این بسیار خطرناکه، برای اینکه نه تنها ما رو بالا نمیبره، نه تنها دلهای ما رو یک گام به خدا نزدیک نمیکنه، بلکه به مراتب ممکنه باعث بدبختی ما بشه. اینجاست که امام یه تعبیری دارن توی که نامه‌هاشون حضرت امام، میگن علم، این که میگن العلم هو والحجاب الاکبر، علم نه به معنای علم حدیث، همین علم توحیده، همین عرفان حجابه. چون بعضا همین مطلب غرور برای شما میاره، عجب میاره، فکر می‌کنی خبریه. خب برگردیم، این که ابراهیم میگه نه من حیث و وجعلی من حیث و لی نیست، تعبیر آقای طباطبایی رو گفتم در المیزان. یه توجیه دیگه ای هم داره مرحوم علامه در جلد 2 صفحه 181، اونجا میفرمایند که این خیلی وقتای لسان صدق بعد در حقیقت یک صدقه جاریه است، من باب این که وقتی اسم او باشه، ذکر خیرش باشه، بالاخره بعدها ثوابی از این مطلب بهش میرسه. تعبیر بسیار لطیفی ایشون داره، میگه همونطور که بعضن انسان وامدار مظالم آبائشه، خیلی وقت هم بعد از مرگ صدقات جاریه و نعمتهای جاریه اسلاف خودش که شامل این که آل ابراهیم باقی میمونند، بالاخره به نوعی حالا به بلا تشبیه به صورت شرکت های هرمی هست، ثوابش به اون رأس هرم هم میرسه. این در حقیقت وقتی ذکر ابراهیم باشه، لسان صدق ابراهیم باشه، نام ابراهیم باشه، مجموع این دو جوابی که ایشون گفتند، یک هم باعث در حقیقت رفعت نام دینه، هم باعث اینه که برای ابراهیم ثواب ذکر می شود.
خودش نه
تو
برای
جامعه
هم
نداره
کنار
بزنه
یا
مثلا ما راجع بعد مرگ داریم میگیم، بعد مرگ دیگه هر نداره نیست که، نیست که دیگه کجای نیست که بیاد،
باید یه کاری کنم اثرش
هم
برای بعد مرگ هم بمونه، مثل امام که
اختلاف
رو میگه مواظب باشی بعد از من.
بله، بالاخره مسئله شخصی که نیست که، این به نوعی وقتی فرد نماد میشه این نماد رو باید خود او هم حفظ بکنه. اما مسئله دیگه اینه که انسان واقعا ببینه آیا من حیث هو و هو است یا من حیث هو و ایاها. خب یک صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد.
آقا نحوه ارتباط و پیوند محبوبات و منطقات روزی باید مورد عنایت دارم.
خب های دیگه از اون بحثشون عبور کردیم، اجازه بدید بریم سراغ نحوه پیوند ملفوظات و معلومات. اما بحثمون در باب تعریف علم از اونجا شروع شد که عرض کردیم مرحوم امام تعریفی رو در این کتاب مناهج که در دست دوستان هست مطرح کردن. تعریفی که از امام نقل شده بود این بود که نکل علمین عبارتون ان عدت غذایا مرتبطه تجمع ها خصوصی واحده تجمع ها خصوصیه که به های ترتب علیها قرض واحد و فائدت واحده بالوحدت سنفیه. در اینجا راجع به دو فراز از این عبارت باید صحبت کنیم تا تعریف روشن بشه، یکیش هم در حقیقت مقداری مفصل‌تر توضیح بده. یکی عدت و قضایا بود، یکی بالوعدت سنخیه. روز گذشته بحث از عدت قضایا شروع کردیم، گفتیم این عدت قضایا در حقیقت مقابل سه قول دیگه است. نظر امام همینه که علم اساسا عبارت است از خود قضایا. قول دوم عبارت بود از این که علم عبارت است از علم به قضایا، که گفتیم در کلمات قدما هست عبارتی رو از میرزا قمی مرحوم صاحب فصول، مرحوم هاشم‌منطقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین دیدیم. یه جنبندی هم از حضرت آیت الله مرحوم گلپایگانی داشتند که او رو هم با هم ذیل این بحث مرور کرد. قول سوم عبارت است از این که علم عبارت است از مجموعه سه چیز: موضوع، مبادی، مسائل. مسائل همون قضایاست که امام گفتن. پس به امام میگن نفس قضایا، یعنی نفس مسائل. قول سوم میگه علاوه بر مسائل، مبادی و موضوعات هم جزء علم اصوله، یا علم اساسا و علم اصوله. قول چهارم هم که قول مرحوم آخونده عبارت است از این که علم، میفرمایند علم عبارت است از صناعت، داره تعریف آخونده اون وقت خواهیم دید و بررسیش کنیم. در جلسه پیش آیه تنظیم کردن گفتیم که علم به دو معناست، یکی دانستن یکی دانش. دانستن فعل یا مستره، اما دانش اسم مستره، مثلا معنای اسمی داره. مطلب دیگه ای که گفتیم علم یا تصدیقه، که همون اذعان به نسبت اعتقاد، تصدیق قبول کردی، یا تصور، که تصور یا نسبت غیر تامه یا نسبت تام انشاییست، نسبت غیر تام مثل غلام و زیده. اینا چون گفتیم فقط چون دوستان بخوام بنویسن آروم تنظیم کردن که خواستم در ذهنشون باشه. یا نسبت تام انشاییست یا نسبت تام غیر اذعان شده، یا اصلا نسبت نیست. قسم چهارم یا چون رفته مثل زید، اصلا قسم دیگه ای هم داره. اما در رابطه با اینکه علم عبارت است از علم به قضایا، کلام آقای گلپایگانی رو بررسی کردیم که کلام ایشون این بود: اصول خود قواعد اصولی است، خود قواعد اصولی است، علم اصول علم به قواعد اصولی است. که ایشون در حقیقت گفته بودن اگر جایی ما به صورت مضاف به کار می‌بریم باید به معنای علم بگیم. نقدش هم روز گذشته گفتیم که علم اصول اضافه بیانیه است. این مجموعه بحث جلسه گذشته بود، عبارت شدن در خدمت دوستان لابد دادم.
شده درستان فرماشت
از درستان
به
یک
الهامی داره
برای ما،
این
عدت
و
قضایی
که
این
فرمیدن، آیا منظور این که هر گذاری به خودی خود هم علم
هست،
این
گذارایی
که
به
جمعتن یا مجموعشون با
هم عدت و قضایی بگیم، عدت به صورت
مجموعی،
نه عام مجموعی، بله عدت چی؟
ما نمیتوان نفس قضایا بتنیم، یه نفس قضایایی که یه سری،
بله بله، ما من این قید اینجا شو داریم میگیم. الان فعلا راجع به عدت و قضایاش میگیم، ما بقیاش کار نداریم. میگیم در از حیث قید اول که عدت و قضایاست، در حقیقت سه قول مقابلش وجود داره. یعنی اختلاف امام در همون گام اول و سه گروه مطرح میشه. خب اما قول سوم که از این برای حالا با داره دیگه، قول سوم که قول بزرگان قدمای به خصوص منطقیینه، این آقایون میگن آقا علم عبارت است از مجموعه سه چیز موضوع مبادی و مسائل. گفتیم این مسائل همون عدت و قضایای امامه، تو اونجا شرطی نیست. آره. اما در رابطه با اون دو چیز دیگه‌ای که وارد می‌کنند، طبیعتاً اینو آقایون قائلن به این که اینها هم جزء علمند، پس از دیدگاه اونا تفاوتش با حرف امام این میشه. امام می‌فهمودن علم عبارت است از عدت و قضا، یعنی مسائل. اونا میگن علم عبارت است از عدت و قضا، یعنی مسائل و موضوعات و مبادی. عبارت هاشم مولا عبدالله رو نگاه کنید، می‌فهمونم می‌فهمن اجزاء العلوم ثلاثه هم که جلوی دستتون است. تهذیب المنطق، متن تهذیب المنطق اون تفتازانی است با حاشیه مولا عبدالله. اجزاء العلوم ثلاثه و هی التي موضوعات و هی التي یبعث فی العلم عن اعراض ذاتیه و المبادی. اینه و المبادی و هی عروض الموضوعات و المسائل و هی قضایا تطلب العلم، اون قضایایی که در علم طلب میشه. حالا متن حاشیه را بعدن خودتون میبینید. حالا متن مسائل را ببینید بعد ببینید. مسائل نصیریه یک کتاب منطقی است مال کسی به نام قاضی عمر بن سهلان ساوی. ساوی یعنی اهل ساوه بوده، که متوفای 540 یا 550 هجری قمری است. یک کتاب منطقی بسیار خوبی هم است. این مطلبی هم که الان داریم ازش نقل میکنیم در صفحه اینجا نوشته 396، ولی تو این کتابایی که من دارم فکر میکنم به صفحه دیگه ای بود. حالا من داود ننوشته 540 یا 550، دو تا ازش قول نمیشه، دو تا درش افراد نمیشه. الفصل ثانی فی اجزاء متن صفحه 4 که دستتون است، فی اجزاء العلوم البرهانیه و هی ثلاثه. اجزاء ستاره. اینجا یه سوالی مطرح ممکنه بشه و اون این که بگیم آیا ما در آینده، همین دو سه روز آینده میرسیم، ملاک تمایز علوم با هم چیه؟ ملاک تمایز علوم اگر میفرمایید که در حقیقت این که داریم میگیم نقد قول ایناست، سوال اینو از اینا سوال میکنیم، نقد قول ایناست، ما سوال میکنیم از این ملاک تمایز علوم چیه؟ اگر میفرمایید ملاک تمایز علوم این که یه علم با علم دیگه فرق میکنه، اینه که موضوعاتش با هم فرق میکنن، خب در این صورت مبادی یک علم که موضوعاتش و موضوعات اون علم یکی نیست، پس نمیتونه مبادی جزء اون علم باشه. سابق بر این، همین هفته گذشته ما در رابطه با مبادی و تصوری و تصدیقی حرف زدیم. مبادی علم کلام عبارت است از این که آیا اساساً اصل اصالت با وجود و با ماهیت. این که اساساً تعریف خدا چیه؟ خدا کیه؟ واجه الوجود یعنی چی؟ حالا سوال میکنی این که علم کلام مثلا با علم هندسه فرق میکنه، تمایزشون به چیه؟ یه ادعای به این که تمایز اینها به تمایز موضوعاتشون، میگن موضوع هندسه عدد، موضوع کلام مبدا و معاده. خب میگیم سخن در رابطه با تعریف اصالت الوجود آیا سخن در رابطه با موضوع علمی کلامه؟ اگه میگید بله که خب نیست، اگه میگید نه سخن در رابطه با موضوع علم کلام نیست، پس معلوم میشه از جمله مسائل علم کلام نیست، چجوری داخلش کردید. اما ممکنه کسی بگه تمایز علوم با هم به تمایز موضوعات نیست، تمایز علوم با هم به تمایز اغراض. خوب واسه جمع میگیم علم کلام چه برمی با هندسه داره؟ میگه هندسه برای اینه که شما بفهمی روابط زوایا و قطر و ضلع چیه، کلام برای چیه؟ کلام برای اینه که غرض ما از کلام اینه که حضرت عالی در نهایت مبادی اندیشه دینی تقویت بشه. هرچی این غرض رو تأمین میکنه عضو کلامه، هرچی اون غرض رو تأمین میکنه جزء هندسه. خب اون وقت ما سوال میکنیم این مبادی چرا جزء علم کلام باشه؟ میگم غرض رو تأمین میکنه. خب اگه غرض رو تأمین میکنه دیگه مبادی نیست، مسائله. شما فرض کردید اینا مبادیه این علمه. خب اگه مبادیه معناش اینه که دخالت مستقیم در تأمین غرض نداره. پس دوباره بگم، گروه دوم کسانی بودند که قائل بودند به این که علم مجموعه موضوع مبادی و مسائل. دو تا عبارت هم از دو تا از کتاب ها خوندیم. این نقد ما رو توجه کنید، چشمان بعضی ها گفت نفهمیده. نقدی که ما رو نسبت به این بحث کردیم اینه که شما مبادی رو وارد علم کردید. ما رو خواهیم بگیم مبادی جزء علم نیست.
گوش کنید
لازم
مبادی.
نه همون مبادی میگه که گوش کنید. حالا این تموم بشه حرف من. بعدش اشکال ما اینه که مبادی اگر میگید تمایز علوم به تمایز موضوعات، مبادی موضوعش با موضوع مسائل یکی نیست، پس جزء علم نیست. اگر میگید تمایز علوم به تمایز اغراض و مبادی غرض رو تعمیم میکنه، میگیم خیلی خوب اینا جزء علم هست، اما دیگه مبادی نیست، میشه مسائل.
خب بشه،
خب پس دیگه برای نگه برمون تعریف امام چه میگید مبادی؟ بگید ادتون من غذایا، نگید ادتون من غذایا که اهم از مبادی و مسائله، بگید به اون مسائل. ما مشکلی با تو نداریم که بگیم تعداد مسائل یک این 10 تا 30 تا 50 تا، میگیم اینا جزء مسائله چون تعیین کننده غرض.
تمایز واحدی ما
نیاز نیست
باشه،
یا
در
روش هر طور
وقت و در
بحثه
بعد
تشکیل میشه. یعنی نیاز نیست ما بحث تمایز واحدی، تمایز علوم رو بگیم، تمایز علوم عمیق است، یه بحث مختلفی داره. همینجا که از بحثای اصلی امامه باید بحث کنیم، 4-5 تا قول توش الان
نمیاد.
اونم بالاخره طبق اونم همین اشکالی که سوم گرفت، هم اشکال فعلی که اعراض گرفتیم همون وارد میشه. نمیخوام بحث فلان باز کنم،
همه نظرات با هم همین اشکال
رو وارد بله همین وارد میشه. پس تلخصا اشکال اصلی که به اینا گرفته میشه اینه، شما این مبادی با غیر مبادی، مبادی یعنی چیزهایی که قرار قبل بحث بشه، اگه موضوع واحدش موضوعشون واحد نیست و ملاک یک علم به موضوعشه، پس اینا جزء علم نیست. اگر ملاکتون غرضه و اینا تأمین کننده غرض دیگه مبادی نیست، اینا مسائل. این بس مطلب اول و جوابش. یک مطلبی رو مرحوم هاشم‌تقی اصفهانی در روایت المسترشدین داره، اگه خواستید نگاه کنید جلد 1 صفحه 106، ایشون که هم نمیخواد این قول رو جمع کنه، این قطع قلتی رو مطرح میکنه. میگه سوال ما اینه، چطور این آقایون همین بزرگان علی رغم این که وقتی ازشون میپرسیم علم چیه، موضوع علم چیه، میگن موضوع علم عبارت است از مایوب اصفیان عوارض ذاتیه، بعد میگیم آیا مبادی مایه و اساسی این عوارض ذاتی است؟ میگن نه. از طرفی خودشون مبادی رو میگن مبادی، یعنی مربوط به این علم نیست. بعد وقتی میخوان وارد بشن میگن اجزاء العلوم ثلاثه. پس انگار که آقا داشتم دقیقه میگه خود این بزرگان از طرفی میگن مبادی یعنی اینا جز نیست، از طرف میگن اجزاء العلوم ثلاثه یعنی جز هست. چطور این جمعش چیه؟ جوابی که ایشون میگن که شاید راهگشای بحث ما باشه جواب خوبیست، اینو دقت کن رو حواس جمع. میگن ما علم به دو معنا داریم. چطور روز گذشته گفتیم علم یه معنای دانستن یه دانش، ایشون میگه یه تقسیم بندی دیگه یه برای علم هست و اون این که علم گاهی اوقات به اون نتیجه است، اون نتیجه قضایا، اون ثمره، اون به عبارت دیگه قضایای اثبات شده، اون متحصل. گاهی اوقات هم علم مجموعه است از تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک نتیجه میشه. مثال ساده بزنم، شما الان فرض بفرمایید میخواهید برید رانندگی، میخواهید برید چیکار کنید؟ رانندگی عبارت است از دو معنا میشه درش گذاشت. یه معنا رو بگیم آقا رانندگی عبارت است از این که حضرت عالی میشینی پشت رول میزنی دنده فرمون گاز ترمز حرکت میکن، یه معنا. اما یه معنای دیگه هم برای رانندگی میشه در نظر گرفت و اون معنا اینه. شما میگی آقا بگم کجا داری؟ میگی دارم میرم کلاس رانندگی. رانندگی دیگه کلاس رانندگی، مجموعه ای از اون کارهایی که شما انجام میدی برای اینکه این فن رو یاد بگیری. به اونم میگن کلاس رانندگی. مثلا میاد به شما میگه آقا بدون موتور اینجوری کار میکنه، اینا هم دیگه کلاس رانندگی. یه وقت ما در علوم فقط در رابطه با نتایج علم بحث میکنیم، یعنی قضایا، مثلا میگیم الخبر الواحد حجته. یک وقت نه، ما پیرامون نتایج فقط حرف نمیزنیم، ما مجموعه ای از مبادی، موضوعات، مسائل، چیزایی که لازمی، حتی تمارین. شما کتاب هندسه خیلی هاشون روش تمرینه، این تمرین ها هم جزء اون علم حساب میشه. لذا چند مرحوم آقای سار هدایت المسترشدین میخواد بگه علم گاهی اوقات گفته میشه به فقط و فقط اون کبریات کلی که در حقیقت تحصل و نتیجه یک علمه، اثاره علمه. گاهی اوقات علم گفته میشه نه فقط به اون نتایج نهایی، بلکه به یک فرایند، این که شما از آغاز تلاش میکنی که به اون نتیجه برسی. خب اگر فرمایش ایشون درست باشه که ظاهرن درسته و قبوله، این قول دوم یا قول سوم، قول دوم مقابل امام، قول سوم از حیث تقسیم بندی که اشاره کردیم با توجه به خود قول امام، این در حقیقت قولی مقابل نخواهد. پس قول دوم کسانی بودن میگفتن علم عبارت است از موضوع و مبادی و مسائل، عبارتی هم ازشون دیدیم، نقد اولیه مطرح شد و بعد یه جمعی برای این که در حقیقت این قول با قول بعدی با هم جمع بشن از عبارت مرحوم هدایت المسترشدین اشاره کردیم. قول بعدی قول مرحوم آخونده که قول بسیار مهم نیست، قول به صناعته. و بعد انشاءالله فردا وارد بحث وحدت سنخیه میشیم، یک بحث فلسفی بسیار خوب و تأثیرگذار در جاهای مختلف.